أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دلالة الله على عدالهم إلى يوم الدين. المسألة الرابعة: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء ملكة فيه. معلومه کسی که یه گناه کبیره، البته گناه کبیره که بدون عمدن انجام داده، مسئله را هم بلد بوده، اینا شرطشه، اگر احتمال بدیم مسئله را نمیدونسته، یا خودش یه فتوای دیگری داشته، یا مسئله را بلد نبوده، از روی عمد نبوده، نه این ضرر نداره. چرا؟ اونی که ضرر دارد گناه منجزه، ذنب منجز، حرمت منجزه. نه اینکه اگر احتمال میدیم، احتمال جدی، ارشد به خدمت واسعات شما که مسئله رو ندونه یا چی، یا اشتباهی یا حواسش نیست فلان، اون اشکالی نداره. اما در اساسی را بدونیم متعمده، مثلا هم برنده و عمدن این کار رو انجام میده، یا از روی لاابالیگری نعوذ بالله انجام میده، قادح در عداله، این خوشترش نمیتونیم نمازه. چرا؟ برای اینکه در شرحش گفتیم ملکه ای که باعث بشد که ارشد که مرتکب کبیره نشود، ولول مرته و مرتکب اصرار علی الصغیره نشه. خب حالا فرض اینه که خود گناه کبیره، پس همین که دیدیم انجام داد عمدن، دیگه طبیعی است که ما دیگه شک بکنیم، نه نتونیم بگیم که اون ملکه رو داره، چون اون ملکه از لوازمش این بود که این مرتکب کبیره نمیشود. حالا شد هیچ، پس اساسش فروریه. ولی حاضر ارز کنم به خدمت شما دیگه قابل اعتماد نیست. فیخرج عن العداله بالمعصیه. حالا تمام این مسئله این است که متممش اینه که ویعود به توبه، اگر دیدیم که توبه کرد، توبهش البته توبه عمقی ها، نه صرف گفتن استغفرالله، متوجه شدیم که واقعا نادم شده. حقیقت التوبه یه ندم، ندم یعنی ندامت بر گناه، این حقیقت توبه که واقعا پشیمون شده و ناراحت. و حقیقت الندم علم نفسی یحصل به احساس خسارت من الزم، احساس خسارت معنوی از گناه باعث یه دردی، یه سوزی در اندرون دلش می شود. این به معنای پشیمانی است. حقیقت پشیمانی هم اینه، این هم به صرف لقلقه زبان که نیست، پشیمانی یعنی چه؟ یعنی بایستی اون حالت نفسی از انفعال و علم روحی درش حاصل بشه، از احساس عرشت خدمت شما غبنی و خسارت معنوی که می کنه از بابت گناه، دوری از خدا، استحقاق جهنم، باعث اون انفعال نفسیش باید بشه که این ندامت باشه، و این ندامت حقیقت التوبه. نه در اختیاری هم خود سعی کنه مقدماتش فراهم کنه، میمعان النظر در مقدماتش، تحصیل مقدماتش بر بیاد که اون حالت براش پیدا بشه. حل اشکاله تو خود زوار حالش نشون میده که این استغفرالله با قصد جد با اون چیز اینا، یا نه صرف لقلقه زبانه. و یک رجع عن العداله بالمعصیه و یعود الیها بمجرد توبه بکنه. و البته وقتی که توبه کرد احساس بکنیم که اون ملکه کمی خدشدار شد، اما دوباره ترمیم شد، برگشت به حال اول با توبه. نه خط سفیدم یا خودم اون پسر دستن نمیره باید اول دبادم کار بدی بکنه، اما اگر که خیلی خدشدار میشه، اما با توبه و اون علم نفسی قابل ترمیمه. خلافیه صرفا وقتی کسی گفت استغفر الله حمله به صحت داره جاری بکنی مسالت صحت بگیم به این طور اون طوره بحل خلافه، همه قائل نیست، بعضی هم قائل شدن ولی نه، یعنی قدی زمونه حالش باید نشون بده. این قدر مسئله تون اداره الامام یسلی ولم یعلم انها من الیومیه او من النوافل لا یسخا. این مسئله پنجم که معلومه نمازی را که میخواییم بهش اقتدا بکنیم، خب میدونید که مثلا فرض بفرمایید که اولا که اگر نافله است قابل اقتدا نیست، اگر مثلا نماز واجب غیر یومیه است مثلا اون نماز آیات میخوانه میتونیم یومیه را بهش اقتدا بکنیم؟ نه. نماز میت میخوانه میتونیم اقتدا بکنیم؟ نه. پس بنابراین ارشد به خدمت باسات شما و باید احراز کنیم که این نماز یومیه است که بتوانیم اقتدا بکنیم. مثلا من القدر المتیقن من اقتدا، مثلا ششون القدر المتیقن من اقتفار زیادت الرکول المتابع سحوان زیادته مرتن واحده فی کل رکعته، و اما ازا زاد فی رکعت واحده از ید من مرده که اندفع رأسه قبل الامام سحوان ثم عاد المتابع. البته یه مسامحه در عبارت ایشون است. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که قدر متیقن از قضیه متابعت یه مرتبه است، یعنی مثلا فرض برمد که سر از رکوع بلند کرد عمدن یا نسیانه؟ نسیانه، اگر عمدن باشه دیگه نمیشه، یه حق متابعت نداره، نسیانه و سهوه بدون حواس سرشو بلند کرد دید آقا در حال رکوعه، و این وجب علیه متابعه، متابعه کرد آمد رکوع دوباره همین حالت بهش دست داد، سر بلند کرد سهوه دید هنوز باز آقا در حال رکوعه، دوباره هم باید بره. نمیدونیم چون که خلاف قاعده است، اصل قضیه متابعت خود خلاف قاعده است، یه دلیل متقنی لازم داره. روایت چه گفته؟ روایت گفته که منسها و رفع رأسه من المنسل رکوع دید آقا هنوز در حال رکوع فریر کرد. خب این منصرف به حسب متعارف به اون مرتبه اول، چون اگر بخوان مرتبه دوم هم بگن ذکر میکنن این جهت را که رفع رأسه فرا ثم رکع ثم را ثم رفع رأسه فرا که بار دوم ببینید بار دوم سوم ذکر میشه، اضافه همین که ذکر نشد و گفته شد که یک مثلا سر چه بلند کردید آقا در رکوع، این یعنی چه؟ یعنی هم مرتبه اول. پس بنابراین خود روایات انصرافشون به مرتبه اول اطلاقی ندارن که کل ما، یعنی که کل ما مثلا رفع رأسه و وجد الامام فی الرکوع یعنی که این خود یه مطلبی است که به صورت کل ما باید گفته بشه، اما اگر گفته شد که المکلف آیا کسی در حال رکوع بود سر بلند کرد دید آقا هنوز در حال رکوع امام فرمود فلیان کرد، این به حسب عرفی معناش چی؟ معناش این مرتبه اوله، اطلاقی ندارد مثل این که بگیم کل ما رفع المأموم رأسه و رأى الامام فی الرکوع فلیان کرد، بله اگر یک قدمایی در کار بود قبول میفهمید، اما وقتی که سوال کنن از این که آقا مثلا مأمون سر بلند کردید آقا در رکوعه، این مطلق طبیعی نیست، این مربوط به نزول داره در همون مرتبه اول، و این که بخواهیم بگوییم مراد مطلق طبیعی است یعنی کل ما رفع رأسه و وجد الامام فی الرکوع فلیرکع، این معلوم نیست، مشکوک، حداقلش میتونیم بگیم شک داره، اجمال پیدا. اگر ادعا نکنیم ظهور در مره اولا را لاقلش اینه که چی شک میکنیم.
دو تا روایت داریم، یکی قبل از رکوع فراموش کرد، قبل از رکوع موسطه ای رفضان رفت رکوع را بعد متوجه شدن به ممکنه را
باید بلد
یه روایتی داریم که نه امام در حال رکوع خودش سرش بلند کرد و دوباره با امام
بله. بله بله. حالا این فرمایش محقق کاظمی حفظه الله این درسته، تلازه از کردم و مسامحه در عبارت هست، چون که ایشون داره شده است که فی کل سلا، کل سلا یه مرتبه، یعنی چی فی کل سلا یه مرتبه؟ حالا اگر فی کل رکعته این تحقق پیدا کرد تکرار نمیشه، یقینا به تعدد رکعات قابل تکرار. یک که نه این که در طول نماز از اول نماز تا آخر نماز منحصر به یه مرتبه باشه، نه یک کل رکعت این اولا. ثانیا مع تعدد الاسماء، تعدد الاسماء یعنی چه؟ یعنی در قضیه رکوع یه مرتبه اتفاق افتاد که مثلا بلند شد دید آقا در رکوع فلیل کرد، و عکسش هم همینطور همچیز که فرمودن، یعنی رفت رکوع معموم، رفت رکوع عجله کرد متوجه شد آقا هنوز نرفته سرپا، این چه کار میکنه باید بلند میشه. حالا اگر متعدد شد یعنی برای رکوع رفتنش متابعت کرد بلند شد دوباره بعد که از رکوع هم سر بلند کردید آقا در رکوع دوباره هم اشکال ندارد، چون که کل من هما مرتا واحده است، فی کل سبب هر سبب خودش علاحده تأثیر داره، مرتا واحده لکل سبب فی کل رکعته، فلو تعددت الاسباب، تعددت الاسباب نه از جنس واحد، یعنی یکیش مال قیام بود یکیش مال رکوع بود یکیش مال سجود بود، سجود هم جدا کنه اشکالی نداره، اما فی کل مورده مرتا واحده، مثلا سر بلند کرد سدید آقا در رکوع رفت رکوع، دوباره سر بلند کرد اشتباه هم دوباره برو رکوع، دوباره بره دوباره برو، نه این دیگه طوری نیست، یک مرتبه تا یک مرتبه که میگیم لکل سببه على حده مرتا واحده، اما لو تعددت الاسباب دیگه اشکال اینه متعدد میشه.
اگه مجمل شد قدر متیفر میتونه نسبت به حالت اجمالش چه اشکال داره؟ به صورت براحت از تیبیت داره این بادم با اصل درست شد
چه خورا مشمول نه چه اصلا تو برای دلیل لفظی داریم، دلیل اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی داریم که میگه با تعدد رکن ما شما باطل میشه، با تعدد رکوع دلیل لفظی آمده گفته نماز باطل میکنه، ما اینجا مخصص داشتیم مخصصمون مجمل شد بعد برگردیم به عموم آن. این هم راجع به این بحث. بحث بعدی مسئله هفتم، اذا کان الامام یصلی اداءا او قضاءا یقینا و المأموم منحصرا به من یصلی احتیاطا یشکل اجرا حکم الجماعه من اغتفال زیادت الروج و رجوع الشاک من اما الى الاخر و نحوه. چه می فرماید؟ این فرماید امام جماعت نماز واجبشه یقینیشه داره میخونه، اما مأمون که بهش اقتدا کرده نماز احتیاطی اقتدا کرده، مثلا فرض کنید یه نماز قضای احتیاطی ممکنه گردنش باشه ممکنه گردنش نباشه، خب اگر که ایشون میفرماید اگر مأمون منحصر به همین یه نفر که صلاتش احتیاطیست التفات فرمودی، آیا احکام جماعت مترتب میشن؟ مثل این که مثلا فرض بفرمایید که بله متابعت، مثلا متابعت کنه مأمون، و یا این که مثلا فرض بفرمایید که در شک امام به مأمون مأمون به امام رجوع کنه، یا نمیشه بفرمایید جایز نیست. چرا؟ ولی چه خب مأمون منحصر به یه نفر ممکنه جماعتی محقق نشده باشه، و اگر این نمازش واقعیت داره جماعتش صحیح، اما اگر نمازی واقعا گردنش نیست فازی صورت الصلا، وقتی این صورت صلات باشه صلات واقعی نباشه پس جماعتی هم دیگه در کار نیست، و نماز امام من حسن واقع منفرده و لذا دیگه خواست جماعت رو نمیتونه مترتب بکنه. خب این تا اینجا توضیح فرمایش قاصد کاظم. درست کرده حالا همین اشکال رو هم آقایون کرده، آقایون هم اشکال کردن گفتن که اینجا یه سهول قلمی از مرحوم سید از دو جهت، یکی این که فرموده مأموم منحصر باشه به یک نفر لازم نیست. مأموم هم اگر متعدد باشه ولی امام که در شکل رجوع میکنه رجوع کنه به همین مأمومی که نمازش احتیاطیه. یعنی فرض کردیم که چند نفر دیگه هم هستن اقتدا کردن، اونا یک ساکت، چه کسی مثلا راهنمایی میکنه در شکل در عدد رکعات به امام راهنمایی میده؟ همین آقایی که صلاتش احتیاطیه. خب آدم رجوع به جایز نیست، از چه جهت؟ از جهتی که معلوم نیست نمازش نماز باشه، ممکنه صورت صلات واقعا صلاتی نیست و واقعا جزو معمومین نیست و معناش اینه که واقعا نماز نمیخوانه پس معموم هم نیست، پس رجوع به او دیگه جایز نیست دیگه. پس بنابراین این مخیل نیست بحث به این که هم یه نفر باشه، اگر متعدد باشد و امام بخواد به همین محتاط رجوع بکنه باز هم جایز نیست معلوم. و اما در ارتباط با مأموم باز یه ایراد دیگه گرفتن به مرحومات کنه، گفتن در ارتباط با مأموم هیچ اشکالی نداره، مأموم هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، آزاده. چرا؟ برای اینکه مأموم از محل خارج نیست، یا نمازش صحیحه یا نمازش باطل. این نمازش باطله خب هر کاری بخواد بکنه، نماز باطل خود دیگه حکمی نداره، که بهش میگه بس این نماز باطل حرام این کار بکنی یا واجب اون کار بکنی، اصل نماز باطل. و اگر نمازش صحیحه خب فرض نکرد که جماعت محقق شده، خب فرض صحت صلاتش شده و جماعت محقق شده و اون کارها را حق داره انجام بده، پس بنابراین نسبت به مأموم هیچ چیز شرطی نمیتونیم بگیم که مأموم چه بکنه چه نکنه. مأموم آزاده، مأموم تو همین نماز احتیاطیش حق داره هم متابعت بکنه هم رجوع کنه به امام در شک، برای اینکه این نمازش صحیحه خودی ایرادی نداره، اما آدم محقق شده این نمازش باطل، تو نماز باطل آدم آزاده هر کاری بخواد بکنه، تکلیفی نداره. پس راجع به مأموم چیزی نباید بگیم، فقط راجع به امام باید بگیم. امامی که نماز درست صحیحی داره میخوانه حق نداره به این مأموم رجوع کنه در شرک، چرا؟ چون که معلوم نیست صورت نمازش نماز واقعی باشه بلکه نماز باطلیه. ارتفاع تو هر موردی دیگر فرق نمی کند که آیا دیگرانی هم هستن همراهش یا خودش تنها، که علیه حالاً رجوع به ای آقا، ولو دیگران هم هستن اما میخواد رجوع کنه به ای آقا که احتیاط میکنه جایز نیست، چرا؟ چون معلوم نیست که صلاتش صلات باشه. ای تا اینجا این بحث تمام شد، دیگه کاملا فهمیدیمش. پس در کلام مرحوم سید هم ایراد هست. خب اون وقت مرحوم سید در ادامه کلماتش اومده یه استدلالی کرده، فرموده که این نمازی که این آقا حق داره بخوانه خرجاهن میخوانه. رجاهن یعنی چه؟ یعنی من باب الاحتیاط. که ما گفتیم من باب الاحتیاط 100% صلاتش رو صحیح نمی کنه. درسته احتیاط کار خوبیه، انسان رجاهن حق داره نماز رو بخوانه، اما این که این دیگه صحت داره صحیح صد در همین که علی الاطلاق نه، اگه واقعا گردنش هست نمازش صحیح، اگه گردنش نیست این باطل داره صورت صلاته، صلات واقعی نیست. خیلی میفرماید و اینجا باید بدانی که این مطلب را قیاس نکنی به مواردی که ما اصل عملی داریم، یعنی اونجایی که یه اصل عملی داریم، مثلا فرض برمید که مأموم با استصحاب طهارت نماز خونه حکم ظاهری داره، خب جو استصحاب طهارت این نماز خونده خواهم از کجا معلوم که واقعا لباسش طاهر باشه؟ معلوم نیست طاهر باشه. حالا اینجا امام میتونه بهش رجوع کنه یا نمیتونه؟ میتونه، اینجا میتونه. چرا؟ چون درسته که طهارت واقعیه مشکوکه، معلوم نیست وجود داشته باشه، اما طهارت ظاهریه چه؟ به کمک اصالت الطهاره یا استصحاب طهارت دیگه احراز کردیم که طهارت داره، طهارت ظاهری داره، از این استثناء برفرضا اینجا امام حق داره که رجوع کنه به مأمون و صلاتش هم صلات صحیح هست چون همراه با تعالیت ظاهریه هست التفات فرمودی و تعالیت ظاهریهش هم محرزه یقینی پس سطحا جاری کرده و سال تاره جاری کرده پس فلل امام ان یراجع المأمون اندشتر اما از کنم پس بنابراین این دو صورت این قائم قیاس به هم دیگر نیستند اون بزن. چرا چون در مورد یک آدم عملی رو رجاهن انجام میده هیچ اصلی چیزی نداریم نه حکم ظاهری داریم نه چیز واقعیش هم مشکوکه معلومی صلاته یا صلات نیست حکم ظاهری هم نداریم معتادلش میخواد انجام بده خب انجام بده اشکالی ندارم رجاهن انجام میده از کنم مثلا مثلا حتی اگر چنانچه احتیاطم احتیاط واجب باشه احتیاط واجب همین نمی کنه حکم ظاهری درست نمی کنه مثلا فرض فرمایید که شک داره نمی دونه نماز خونده یا نه به بختم باقیه اینجا طبق قاعده اشتغال باید چه کار کنه؟ و نماز بخونه اما می تونیم بگیم 100% نماز رو بده کاره؟ نه حالا در همین مثالی که زدیم آقا اگر خودش در نماز می تونه بهش رجوع کنه؟ نه فعل نماز رو بده کاره نماز صحیح اگر بده کار نیست نمازی نداره ولو اینکه احتیاط واجب هم بوده چون شک در وقته شک در وقت احتیاط واجب باید انجام بده خب ولی در این حال امام نمیتونه بهش رجوع کنه چون معلومی نمازش نماز باقری هست یا نماز باطلیه پس فرق هم نمی کنه که احتیاط مستحبی باشه یا احتیاط واجب باشه صحت صلاتی 100% درست نمحرز نمیشه که امام بتونه بهش رجوع کنه این در اینجا اما در مورد اصالت و تهاره چه؟ استصحاب تهاره، اصالت و تهاره و امثال تهاره اینها حکم ظاهری قطعی برای ما درست میکنن پس صلات ما محکوم میشود به صحت ظاهریه قطعیه و امام هم دیگه میتونه بهش رجوع کنه این تا اینجا اینجا یه سید یه عبارتی داره آقای خویی به این عبارت اشکال کرده و اون این است سید فرموده چون که اینجا این احتیاط ارشادیه و حکم مولوی نیست به خلاف قضیه اصالت و تهاره و اصراح اینا دیگه مولوی هم ارشادی که نیستن یعنی جعل تهارتی شد مولویان فصارت الصلاة مأمورا بها بالأمر الظاهري المولوي او بخلاف قضیه احتیاط که امرش ارشادیه ارشادی یعنی مرادش اخباره امری نیست این مرحوم واسط کرده اینطور توجیه در توجیه شد آقای خویی بهش ایراد گرفته که نه این کافی نیست این استدلال شما البته خیلی طولش داده حالا ما دیگه خیلی عذارش داریم میگیریم ایراد بهش گرفته که این استدلال شما کافی نیست چرا؟ نه اینکه او گفته چون ارشادیست مولوی نیست آقای خویی میگه امر احتیاط اگر مولوی هم باشه بازم به درد نمیخوره جان کلام ایراد آقای خویی واسط کاظم اینجاست که اگر هم مولوی باشد امر به احتیاط ارشادی نباشد ما حکم عقلی به وجوب احتیاط داریم از باب قاعده اشتغال اما مولوی هم یک وقتی داشته باشیم ببرد که داشته باشیم بازم به درد نمیخوره صلات ما صلات مأمورم به صحیحی نمیشه با امر به احتیاط ولو امرش مولوی باشه میدونید که منشهش چیه؟ چرا؟ اگر امر مولوی باشه چه قصوری داره؟ خب امر مولوی داره نه این به این صورت بفرمایید که واضح تر باشه یعنی درست یه 50% مذهب رو فهمون ملکا برای یه خیلی واضح تر شدنش به این بیان باید بگیم ببینید امر به عنوان احتیاطه نه به عنوان ذات صلات سرایت نمی کنه سرایت نمی کنه امر عنوان احتیاطه که مأمورم به ولو به امر مولوی اما صلاتیتش چه؟ خود صلاتیتش که ما صلات صحیح بخواهیم به عنوان صلات امری باید به صلات تعلق بگیره نه به عنوان ثانوی اینجا ولو امر مولوی داشته باشیم یک استحباب مولوی داشته باشیم راجع به عنوان احتیاط متعلقش عنوان الاحتیاطه باری که عنوان سالمی بله عنوان سالمی به درد نمیخوره. ما از باب نظر این صلات احتیاطی رو باید تکرار کنیم. این امر نظری به درد میخوره که دیگه امام جماعت بتونه رجوع کنه؟ نه، امر نظری درستی داره به صلات جماعه و صلاتون باید صحتش ثابت بشه، بلاده به ماه و صلاتون باید امر داشته باشه، نه به یه عنوان سالمی مثل عنوان احتیاط یا عنوان دیگه. البته این تحلیلات خیلی مطلب اینطور حل واضحش نکرده و انصافا عبارت ایش تکرار کرده اما دقیق چیزی نیست بشنش نکرد. لب مطلب همین که دارم منظور کنم، یعنی ما اینجا صرف اینکه امر مولوی داشته باشیم فایده نداره، باید امر مولوی متعلق به صلات داشته باشیم، چون صلاتمون باید به عنوان صلات تعریف باشه. اگر امر مولوی داشتیم به عنوان سالمی تعلق گرفت که عنوان احتیاط، عنوان بر النظر، امتثال نظر، عنوان دیگری، عنوان اطاعت الوالدین، و اطاعت الوالدین وجوب مولوی نداره. اما اگر والدین گفتن این نماز احتیاطی را بخوا، وجوب مولوی هم پیدا میکنه. اما آیا از کنم به خدمت بازم به درد میخوره؟ که صلاتیت ثابت بشه امام به جماعت بشه رجوع کنه؟ نه. پس ما نحن فیه اشکالش اینه. صلی الله علیه.